آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده به راه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیا کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیا ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیای دانشجویان از 20% تا 30% بالا برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بنا استقامتی بلنداشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بنای بلنداشیانه 68 ساکن را به جای بی‌خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتوبوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین‌های در نزدیکی‌ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. درباره حمله های شبانه بسرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بسرنشین به ایستگاه نفتی ناحیه کومیلجنسکی افتادند. به گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن سیگ رو ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من میخواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود، میخواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج میگذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به زودی نشر می شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسمی هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصد نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هما سرشار یک روزنامه نگاری سابقه دار و دوست نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تجلیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید تجلیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل می شد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمندی معروف تیر ماه سال 2024 چی بود، خوشبخت‌زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون را پای در پای می گذارونیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودند ما نتوانستیم که این چهارمینی استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. این محفل خیرد ما برای همین است. ما هم محفل خیرد برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم ها نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری ترسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیلی برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبری ترسون تیر ماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روز زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مسئله رادیو آزادی در اینجا علمون شدگی هستند، فکر اندیشه چه خودشون را بیان میکنند، یکون مونگی نیست. مصد من هم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمون شدگی هستند، کدام شبکه که نباشد، کدام وسته اخباری اومایی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودشون چکار میکنند، بیان میکنند، ما برای همکاری اومده هستیم در این سمت.
این در حال است که علمان اکادمی از بیان اندیشه در مسئله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری ترسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میان طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یکی از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هال در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، سوئیسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسی ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند، اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکت دار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت به عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراسی و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کنند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری باری اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده، گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیون مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقوی را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از رویخط‌های حزب‌های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبهه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلق دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب‌های عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می‌شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملا جان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملا جان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگد که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگوید که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگوید در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنن. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پولی اون زمان 500 میلیون تاوانی جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتاب ترنتف، کتاب ابوزا و کتاب لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمیان، کتاب دارند که این بسیار معروف است، در شبکه‌های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد، این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامیداشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که اینچنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوویتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقع های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت می گویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علمی تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد می کند؟ این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیل همین حادثه ها را انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را به وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود. این زیر تابلیت روزها گذشتنی جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحدهای روزها، سرحدهای نو روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مالیوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقان و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات 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 گران مجبور کردن و در اولین بار ایرجار همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند بین قوشنی روس و قوشنی بخورا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگیری قوقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخورا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخورا هم وقتی که همین سوز شده خانگیری قوقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاکه به تریتوری خانگیری قوقان زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اروپایی و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخورا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردن. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخورا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست، و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همینه طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم، گر این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال هرچند
شکر سیف‌الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خود این دانشمندان روس که من کتابهاشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد. یعنی برای کشتن یک نفر این کشور اومده است در تاشکند، در آستانه کش سرزمین شما، با کشور شما اومده است، وارد شده است، با قلمرو شما در اومده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب‌های سال‌های 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری اون است که خانگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات اون بود، به خانگری خوقند هجوم کرد روسیه. لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود کشور. دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکاش میگوید وقتی که میگوید پگر روس ها نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چه آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. محترم ملا جان شما چی میگوید؟
اساسهای جنگ نه، سببهای جنگ اکتوب جهان های با آسه ایمان حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز گوییم. روسیه علاقه سرحد آسه ایمان ها بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقند به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت جد که سنوی حرفای شما
موضوعی بحث ما هست استیلای آسیا میانه بخارا نه. خب قوقند مگر آسیا میانه، تاشکند مگر آسیا میانه نیست، ایوه مگر آسیا میانه نیست. یعنی باید کشور رو حجوم کرد.
امارت بخارا استیلا نشده است، مورد بخارا قسمان در نتیجه جنگ